و الصلاة و السلام على سيدنا احمد و نبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه و آله و سلم لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عزت و عظمت شیعیان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز دومین روز این محفل مقدس است و همون گونه که می‌دانیم موضوع و عنوان بحث من مسئله امتحان‌ها هم در آیات قرآن و هم در روایات بود. کلمه امتحان می‌تواند از محن به معنای محنت و رنج گرفته شود که معلوم میشه در این گونه مسائل آسایش و راحتی معنای اولیه ندارد و انسان باید خودشون مجهز کند برای برخورد با ناملایماتی که ظاهراً زندگی رو از حالت طبیعی خارج میکنه، چیزی که همه کس نمیتونه اون را تحمل کنه. حالا در برابر محنتها و رنجها گاهی انسانها اونقدر مقاومت نشون میدن، اونقدر سختند و قدرتمند برخورد میکنن، اونقدر عاقلانه فکر میکنن و برخورد میکنن که اون سختی ها برای اینها نمیتونه مشکل ساز به حساب بیاد، نمیتونه اینا رو از مقصد و هدفی که دارن بازشون کنه، چرا که مطمئنن که هر سختی الا و لابد مقدمه یک آسانی، ان مع العسر یسرا، و خدا تأکید می کند فإن مع العسر یسرا، یعنی شما فکر نکنید که اگر سختی هایی در زندگیتون پیش آمد این دائمی خواهد بود، الا و لابد بعد از هر سختی انسان باید منتظر یه آسانی و راحتی باشه. اما در قرآن مجید کلمه امتحان با کلمه بلا بیشتر مطرح شده و بلا از بلوه به معنای آزمون‌هایی است که بیشتر جنبه‌های دینی درش مطرح میشه، اما هم میتونه جنبه‌های مادی داشته باشه هم جنبه‌های معنوی. بلاهایی که جنبه‌های مالی و پولی داره، جنبه‌هایی که جسم انسان درش مطرح میشه و گاهی به روح و روان و درون انسان میتونه اثر بگذاره. آیه‌ای که خوندیم و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ببینید خداوند متعال در این آیه شریفه اولین چیزی که مطرح می کند در آیه 155 از سوره مبارکه بقره هست: لنبلونکم، بلا به معنای امتحان، نبلو یعنی ما امتحان میکنیم، نبلونکم یعنی مطمئن باشید که این مسئله انجام شدنی و ما این که داریم شما را در امتحانهای مختلف قرار میدیم. خب به چی؟ به شیء، یعنی اگر امتحان میکنیم این امتحانها تازه همهش نیست، یه مقداری شما را آزمایش میکنیم، امتحانتون میکنیم. به شیء، اگر همه گرسنگی بنا بود بر ما وارد بشه و همه چیز رو خدا آزمونی با ما برخورد میکرد، معلوم نبود چه بلایی سرمون میامد. به شیء من الخوف، همه ترس نه، کمی ما میترسونیمتون. میگه که بچه داره شیطونی میکنه، یه کمی بترسونه، چشماتون رو یه کمی جمع میکنید، اخم میکنید و با حالت اخم با او برخورد میکنید. این که یه مقداری شما با اخم برخورد میکنید معناش اینه که راهی برای اصلاح وجود داره. به شیء من الخوف، حالا ببینید چیزهایی که خدا با اونها مردم رو امتحان میکنه چه چیزهایی. اول ترسه، خوف به معنای واقعی کلمه ترس معناش این نیست که آدم فقط یه مقداری بدنش بلرزه. فرض کنید سلام، شما دارید از تو کوچه میرید، یه وقت نگاه میکنید میبینید یک سگ داره با تمام سرعت میدوه و میاد طرف شما. خب اینجا آدم واقعا میترسه، چون یه حیوان خطرناکیه، یه حیوان گزندهیه، ممکنه اذیتی به آدم بکنه. غیر از اون وقتیه که بیان ببرن طرف رو توی قفصی که یه شیر وجود داره و در قفص هم روش ببندن، هر دو تا ترس یک اندازه، مسلمن نه. به شیء من الخوف، یعنی یک کمی ما شما رو میترسونیم. والجوع، گرسنگی. اگه بناست هیچ غذایی به شما داده نشود بیشتر ناراحتتون میکنه، یا این که نه، حالا ما یه وعده دو وعده بهتون غذا نمیدیم تا مزه گرسنگی را بچشید، اما بعد جبرانشو میکنید، بهتون بسیار غذا میدیم. قحطی وقت میاد هیچی گیر آدم دیگه نمیاد، هیچ چیزی نیست که بخوره، خیلی آدم رو میترسونه. اما یه وقت میگن حالا اگه دو روز دست نگه داریم یه مقداری باید صدمه بخوریم. به شیء من الخوف والجوع، دیگه چی؟ و نقص من الاموال. سلام، یه مقداری وضع مالیتون رو بد میکنید، مشکلات مالی براتون به وجود میاد. انسان میبینه که قرض پیدا کرد، میبینه که به هر دری میزند انگار درها همه به روش بسته، خرج زندگی رو باید تحمل بکنه و در عین حال درآمدم نداره. در مغازه رو باز میکند، به قول بعضیا دشت نمیکنه، کم کم میره تو فکر که حالا چیکار کنم، هم باید خرج کند هم درآمد نداره. خدا نمیفرماید که همه اموال رو ازتون سلب میکنیم. به شیء من نقص الاموال، من نقص الاموال به شیء در کنارشه. این مقداری مشکل مالی آدم پیدا میکنه، گاهی وقتا جدی سخته. اگر بخواد همه مسائل مالی رو بر ما وارد بکنه که ما انواع و اقسام گرفتاری ها برامون پیش بیاد و خرج رو دوشمون بیفته و هیچ درآمدی نداشته باشیم، پس اون وقت چه میکنیم؟ ولی انفس، گاهی وقتا یه مشکلاتی آدم براش پیش میاد بازم میشه تحمل کرد، خدا ناکرده شروع بکنه قصه های خیلی سنگین بهش وارد بشه، عزیزانش از دست بده. از دست دادن عزیزان چقدر میتونه بر آدم قابل تحمل باشه؟ بعضی ها رو میگه خب میشه یه جوری آدم خودش رو راضی کنه. من میخوام بگم که هیچ یک از عزیزانی که انسان داره از دست دادنشون برای آدم گوارا نیست، همه سخته. حتی نسبت به فرزندی که هنوز به دنیا نیمده، دو سه ماه چهار ماه بیشتر نداره و سقط بشه، خدای ناکرده انسان ناراحت میشه. حتی اگر پدر و مادر یا عزیزی که سن بسیار زیاد ازش گذشته باشد، به این سادگی بر آدم قابل تحمل نیست. از دست دادن عزیزان رو ما همشون رو براتون فراهم نمی کنیم، خدا نخواست، به آبروی امام زمان. گاهی وقتا وقتی آدم میشینه پای صحبتهایی که در کنار مسئله زلزله در یه جایی مطرح میشه، ببینه از یه خانواده مثلا 50 نفره یک نفر زنده مانده، 49 نفر کشته شدن تو تو زلزله از بین رفتن چقدر برای یه نفر سخته که تو یک حرکت کوچک زمین 49 نفر آدم رو بخواد از دست بده. خیلی سخته تا یه کسی که یه نفر رو از دست داده. خدا میفرماید ما به شای به یه مقداری از دست دادن عزیزان شما را امتحان میکنیم. و ثمرات، ثمر به معنای میوه، میوه ها معنای اولیش همونیه که همه میفهمن، که ما یه جوری عمل میکنیم که درخت وقتی میوه درش هست یه باد میاد میوزه تمام این شکوفه ها رو میریزه رو زمین، یا یک تگرگ میاد و باعث میشه که همه چیز به هم بخوره، تمام این میوه ها از درخت بیفته و خراب بشه. این معنای اولیه که میوه ها دچار آفت و آسیب بشه یا یک موقعیتی به وجود میاد که این میوه ها بریزه روی زمین، چقدر شما رو ناراحت دون میکنه. یه معنا ثمره به معنای میوه هایی که از زندگیتون شما میتونید بچینید. یه عمر زحمت کشیدید تا تونستید به یه مقام شایسته خوب و مناسب برسید، حالا این مقام از شما گرفته بشه، ثمره عمرتون از دست بره. یه عمر تلاش کردید تا آبرو پیدا کردید، حالا آبروتون بریزه، خدای نکنه، واقعا خدا نکنه، به قدری سخته که عدو حساب ندارد. پس یکی یکی بشموریم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. اینا چیزایی هم که در این یه دونه آیه خدا میفرماید ما وسیله قرار دادیم برای امتحان مردم. تمام دلبستگی انسان به همین چیزا، تو زندگی دلش میخواد یه امنیتی داشته باشه، آسایش داشته باشه، دلش میخواد یه زندگی آرام و بدون دردسر داشته باشه، دلش میخواد وقتی که سفره را انداخت یه سفره مناسب با شأنش پهن بکنه، غذا داشته باشه. اینقدر بشر از مسئله قحطی و خشکسالی میترسه که عبد حساب نداره. الامان 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 من الطاعون و الوبا و موت الفجعه و سوء القضاء و شماتت الاعدا. بعضی چیزا جدی سخته، انسان دلش میخواد یه کار و کاسبی خوب داشته باشه، چیزی که کم کم در بعضی از زندگی ها به صورت یه آرزو همیشه میمونه، که من دلم میخواد یه شغل به قول امروزی ها نون آبدار داشته باشم. آیا همه همینطورن؟ آیا همه شغلشون شغل خوبیه؟ ناداره؟ خب سخته، هزینه های سرسام آور زندگی رو که نمیتونه آدم بگه که آقا من اصلا تو زندگیم خرج نمی کنم. میتونی بگی که من لباس نمیخوام، نمیدونم غذا نمیخوام، خونه احتیاج ندارم؟ نمیشه. یه سری هزینه هاست که اصلا نمیتونید شما کاریش بکنید. بعضی شما میتونید بگید حالا من میوه زیاد نخورم چه مانعی دارن، اما اصلی ها رو که دیگه نمیتونید حذفش کنید. دلتون میخواد در یه زندگی راحتی باشید که اطرافیانتون همیشه سرحال و خوش باشن. حالا اگر این نظم به هم بخوره و از هر طرفی میری یه گرفتاری براتون پیش بیاد، چقدر براتون سخته. خدا میفرماید تفاوت میکنن انسانها در برخورد با مشکلاتی که تو زندگیشون پیش میاد. نبلوبن نکن بشی من الخوف و الجوع. حالا در آخر آیه چی میفرماید؟ میگه این روشی که ما برای همه انسانها مطرح میکنیم، اما در بشر صابرین، مردم در برابر این گونه امتحانهای سخت یکی از دو موضع رو میگیرند: یا جزع فزع میکنند، بیتابی میکنند، شروع میکنند به ناسپاسی، ناشکری، بدگویی، دین و ایمانشون رو میذارن کنار، رو به کفر میارن که خدایا هر چه سنگ برای پای لنگ باید تو سر من بیار، همه گرفتاری رو من باید پیدا کنم. میفته رو بنده ناشکری کردن. حالا اگه همسایمون گرفتار قرض میشد طوری میشد الا باید من قرضدار بشم. انسانی که به جزع فزع و به بدبختی افتاد و شروع کرد ناشکری کردن، خدا میفرماید ببین لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقتی آدم افتاد به ناشکری کردن، هی شروع میکنه خدا این به شعیر یه مقداری بیشترش کنه، درصد رو میبره بالا. آدم در برابر درصدهای بالای مشکل به این سادگی دیگه نمیتونه بگذاریم. اما وقتی شد کرد الحمدلله رب العالمین، بازم خودمون مقایسه میکنم با اون که از من بدتره، خدایا از این بدترش نکن، خدایا عقوبت اگه قرار دادی من رو ببخش. حالا لا تو آخذنا این نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقتی زبان عذرخواهی، زبان مغفرت و آمرزش طلبی شد، خب خدا هم چیکار میکنه؟ برطرف میکنه. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. چرا؟ چون و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. آدمی که فهمید خودش باعث این مشکلات شده، عذرخواهی میکنه، خدا هم میفرماید فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. یعنی همه همینطورن. اگه دیگران هم بگن ما نمیگیم چون پیغمبر بود مشکلش رو برطرف کردیم، میگیم تو هم اگر بخوای مشکل تو رو هم برطرف میکنی. اما اگر نه، آدم ناسپاسی شد، ان عذابی لشدید، خدا این قحطی رو به حدی بالا میبره که دیگه هیچ راهی برای انسان جز مرگ باقی نمیمونه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. انسانی که بشارت خدا بهش میده اونیه که میفهمه در برابر این سختی چجور باید رفتار کنه. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با رفتارشون، با گفتارشون، با زندگیشون یک جوری به مردم فهماندن که انسان باید شکرگزار نعمتهای الهی باشه، نباید ناشکری بکنه. صبر در برابر سختی‌هایی کردن که واقعا انسان رو مبهوت میکنه. امام مجتبی سلام الله علیه یه عمر با یه آدمی زندگی بکنه تو خونشه اما بلای جانش، همسر آدم دشمن آدم در بیاد، چقدر سخت بر آدم، ناسازگار باشه، لجبازی بکنه، سکنه بزنه، اذیت کنه، فشار روحی درست کنه، مشکلات اعتقادی خدای نکرده داشته باشه. واقعا امام مجتبی صبر کردن در برابر تلخی هایی که زندگی کردن با یه زنی مثل جعده دختر اشعث بن قیس داشت. خیلی صبر میکنه. وقتی حضرت مسموم شدن این یه جوری حضرت رو مسموم کرد که فکر میکرد خیلی راحت از کنار این قضیه میگذرن. زهر رو ساییده بود ریخت تو آبی که حضرت میخوردن، کوزه آب. حالا از اون برش هم شما فکر کنید که با اون همه محبتی که امام به این زن کرده بود واقعا چقدر باید آدم بی‌انصاف باشه که امام حسن امام حسن است، یعنی خلقش حسن است، خلقش حسن است، وجودش خیر بود، حاضر بشه آدم یه مردی رو بکشه که هیچ بدی ندارد. یه وقت یک کسی میگه که کشتمش برای که یه آدم نابابی بود، آدم فاسدی بود، آدم هرزهی بود، چه یه آدمی مثل امام مجتبی چه بدی درش وجود داره. امام در اثر زهر حال طبیعیشون به هم خورد، کم کم آثار زهر خودشون نشون داد، تشنگی و آتش بر آقا غلبه کرد. اونقدر آقا در اثر آتش و تشنگی رنج می‌برد مثل ماری گزیده به خودش می‌پیچید، صدا می‌زد خدایا جگرم می‌سوزه، جگرم آتش گرفته، بروید حسین و زینبم را خبر کنید، به عباسم اطلاع بدید بیان، همه آمدن اطراف بستر امام جمع شدن، اما یه وقت امام به خواهرشون زینب فرمودن زینبم بروید یه تشت برام بیاورید، بی بی تشتی در مقابل برادر گذاشتن، حضرت سر رو داخل تشت بردن، اما وقتی سر را آقا برداشت دیدن لخته های خون در میان تشته، زینب بیتاب شد، شروع کرد ناله بزنه، من نمیدانم دیدن این منظر بیشتر زینب و ناراحت کرد یا اون وقتی که نگاه میکرد
برادرش سر بریدش میان دشت بود، مقابل یزید اون نجیب چوب خیزرانشو برداشت، آنقدر با چوب به لب و دندان حسین صلی الله